ساعت 9 شب در ایران. اینجا پروگ است، صدای رادیو فردا. شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران از 9000 تن گذشت. وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو مانع نابودی برجام خواهد شد. و 800 کارگر نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد تجمع کردند. سلام، شب بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم و تا 15 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌ها همراه شما. بر اساس آمار رسمی اعلام شده، شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران از مرز 9000 تن عبور کرد. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، امروز سه‌شنبه گفت در 24 ساعت گذشته 115 تن از بیماران جان خود را از دست دادند. شمار مبتلایان نیز بیش از 192000 نفر اعلام شده، اما برخی منابع پزشکی در ایران و جهان شمار مبتلایان و قربانیان را بیشتر از آمار رسمی ارزیابی کردند. در همین حال سخنگوی وزارت بهداشت بار دیگر از مردم خواست از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.
قطعاً به خاطر خیلی سهم زیادی در حقیقت مسافرت‌های هفته‌های گذشته در این افزایش آمار داشته، ازتون خواهش می‌کنیم که در تعطیلی که پیش رو داریم از سفرهای غیر ضروری قطعاً خودداری بفرمایید.
خانم لاری تأکید کرد استانهای خوزستان، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، لرستان، کرمانشاه، گلستان، هرمزگان، کردستان و سیستان و بلوچستان در وضعیت قرمز قرار دارند. این آمار و هشدارها در حالی منتشر شده که به دستور دولت بازگشایی مراکز کسب و کار و اماکن مذهبی از چند هفته پیش آغاز شده است. وزیر خارجه روسیه امروز سه‌شنبه در دیدار با همتای ایرانی خود بر حمایت مسکو از تهران در تنش‌های برنامه هسته‌ای این کشور تأکید کرد و گفت در کنار متحدان ایران علیه برنامه‌های به گفته وی ضد ایرانی می‌ایستد. سرگئی لاوروف گفت مسکو هر کار که بتواند انجام خواهد داد تا مانع نابودی توافق برجام شود. آقای لاوروف ایالات متحده را به تلاش برای دستکاری در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای فشار آوردن به ایران متهم کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه با انتقاد از ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی بیش از 4 ماه است که اجازه بازرسی از 2 سایت مشکوک به ذخیره اورانیوم یا فعالیت‌های هسته‌ای دیگر را نمی‌دهد. به گفته این آژانس، ایران همچنین بیش از 1 سال است که از مذاکره جدی تفره می‌رود. ایران با رد این انتقادها می‌گوید به آنچه عملکرد غیرمنطقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نامید پاسخ مناسبی خواهد داد. دست کم 800 کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه امروز سه‌شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و مطالبات خود و آنچه بلا تکلیفی وضعیت شغلی نامیدن تجمع کردند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه میگوید کارگران در دومین روز اعتراض خود از آزادی مشروط امید اسدبگی، مدیر عامل این شرکت، از سوی قاضی انتقاد کردند و گفتند او به این شرط در آزادی است که دستمزد کارگران را بپردازد، اما این کار را انجام نداده است. امید اسدبگی متهم ردیف اول پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری نیشکر هفت‌تپه است. کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنین خواستار لغو خصوصی سازی این شرکت شدند. شرکت نیشکر هفت‌تپه در زمستان سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد و پس از آن مشکلات اقتصادی این واحد کشاورزی صنعتی افزایش یافت. و شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه‌شنبه به دست ماموران امنیتی در منزلش در شهر صابه بازداشت شد. آقای احسانی راد پیشتر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان، 2 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد. اما جمشید علی مراد بعد از 1 دوره طولانی بیماری سرطان بامداد امروز سه‌شنبه 27 خرداد ماه در 77 سالگی چشم از جهان فرو بست. جمشید علی مراد برای آنها که دهه 40 خورشیدی ایران را زیستند با گروه اعجوبه ها شناخته می شود و نشریه های پرتیراژ آن روزگار مانند جوانان امروز از جمشید علی مراد و همراهانش در اعجوبه ها با عنوان بیتل های ایران نام می برند. در سال 1390 محمد زرقامی از رادیو فردا پای صحبت جمشید علی مراد نشست که بخشی از این گفتگو رو با هم میشنویم.
من در سن 17 سالگی با فریدون ریاهی یک گروهی درست کردیم به اسم اعجوبه ها. دلیل اینکه اعجوبه ها رو گفتیم چون میگفتن که در دنیا 7 عجایب هستن، ما میخواستیم که 8 باشیم و خیلی هم قشنگ بود که برای اولین بار یه اسم ایرانی گیر آوردیم که گذاشتیم اعجوبه ها. و در گروه اعجوبه ها واروژ جردن بود، همو ایبازیان بود، هروس عبدالیان، فریدون ریاهی و من. سبک موزیکی که میزدیم مثل کلیف ریچارد اند دی شادوز، دی بیتلز، دی رولینگ استون، دی بی جیز. و اولین باری بود که در تاریخ موزیک ایران ما هارمونی آوردیم. یعنی چی؟ یعنی یک آهنگی رو که خوندم به اسم تور ماهیا، در آن واحد 3 صدای مختلف میخوندیم که شما به صورت موومنت کورد میشنیدین. این یکی از کارهای خیلی مدرن و شیکی بود که الان تازگی ها در ایران مد شده.
چرا اعجوبه ها ادامه پیدا نکرد جمشید خان؟ چرا متوقف شد و فعالیتی دیگه نداره؟
خدمت شما عرض کنم در اون زمان در ایران ما آهنگو می ساختیم، می خوندیم، در رادیو پخش می شد، فردا که می اومدیم بیرون تمام صفحه فروشی ها اون آهنگ رو می فروختن و به ما اصلا یک تومن نمی دادن. و یه موقعیتی برای من پیش اومد که برم در پاریس، آرتیست های معروفی مثل آدمو، آلبانو، شادراز نوور، میقه ماتیو منو دعوت کردن، چون در ایران با آدمو
بله آلبانو که خودش هم به ایران هم اومده بود دیگه، آلبانو
بله به دعوت من اومده بود و با هم رفتیم در اروپا تور اروپایی گذاشتیم. اونجا تور اروپایی که می‌داشتم یک نفر از ایرانی‌ها منو دید، دعوت کرد بیام نیویورک. اومدم در یک جایی به اسم درویش خوندم و بنود همش یه ماه بمونم. نمیدونم چی شد، این روزنامه‌های آمریکایی یه شب اومدن، دیلی نیوز و نیویورک پست منو دیدن، راجبم یه مطلب نوشتن که تمام این ایجنت‌های آمریکایی اومدن سراغم. اینی که دیگه متأسفانه هیچ وقت وقت نشد برگردم به ایران عزیزم، به سرزمینی که تمام قلب و روحم باشه.
اما اعضای دیگه گروه چی شدن؟ مثلا مثل فریدون ریاهی و دیگران؟
فریدون ریاهی و همو رفت یه گروهی درست شده بود مال شهبال، بلک کس، با اونا زد. فریدون ریاهی اومد آمریکا تحصیل کرد، واروژ جردن رفت به سربازخانه خدمت بکنه، بعد حالا با کیا زد نمیدونم چون من دیگه هیچ خبری ازش نداشتم. هروس هم با هیچ کس نزد، اومد آمریکا با من و در آمریکا با یه آقای آشنا شد به اسم آریسان که معروف‌ترین خواننده اسرائیل و گریک بود، با اون رفت سر دنیا. اینجوری ما دیگه با هم کوچکترین تماسی نداشتیم.
و اعجوبه ها به پایان رسید.
اعجوبه ها به این صورت به پایان رسید، اگر چنانچه که ما مثل آمریکا قانون صفحه داشتیم، موزیک یک چیزی بود که آدم درآمد داشت، تنها راهی که میتونستیم درآمد داشته باشیم مهمونی ها بود. البته خب من شانس این داشتم که کنسرت میداشتم و جوون ها میومدن به دیدنم. اول با سالن های کوچولو شروع کردم، بعد به جای رسیدم با بچه های اعجوبه ها که در سالن ورزشی امجدیه کنسرت گذاشتم و تمام پر شده بود. هرگز اون خاطر از یادم نمیره و مردم تو خیابون واسودن با این اسپیکرهای بوغی گوش میدادن. در حدود فکر میکنم 60-70 هزار نفر اومده بودن بین خیابون و روی تمام این سبزهام نشسته بودن. هیچ‌وقت اون خاطر یادم نمیره، چون آهنگ من همه میخوندن میخوام برم کو شکار آهو، تفنگ من کو لیلی جون، تفنگ من کو. منم همینجوری واسودم نگاه کردم و اشک میریختم.
یکی از قشنگترین فولکلورهای ایرانی،
یه چیزی بود که من بچه بودم پدرم میخوند ولی به این صورت نبود، به صورت یه خود ایرانی تر بود. من اومدم اطلاعات بیتلز راجب کردهای قشنگ استفاده کردم و اون قسمت بریجش هم ما درست کردیم، اون قسمت که میره بالا نبود به این صورت اصلا. خودم نشستم و کردهای something in the way she moves، کردهای اونو برداشتم روی اون ملودی رو عوض کردم. روی چما تیر نگاه،
جمشید علی مراد بود از چهره‌های موسیقی ایران در گفتگو با همکارم محمد زرقامی. اما گزارش‌ها از منابع خبری احزاب کرد ایرانی حاکی از آن است که امروز سه‌شنبه توپخانه سپاه پاسداران و نیروی هوایی ارتش ترکیه به طور همزمان ارتفاعات آلانه در منطقه مرزی میان ایران و اقلیم کردستان عراق را هدف قرار دادند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با منصور مروتی، عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان مستقر در اقلیم کردستان عراق، و جزئیات بیشتر را از او پرسیدم.
امروز حوالی ساعت 9 صبح به وقت اقلیم کردستان توپخانه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و نیروی هوایی ترکیه ارتفاعات آلانه در نوار مرزی حاجی عمران رو توپ باران کردن که خوشبختانه بچه های ما همشون سالمند و تلفات جانی نداشتیم.
دلیل این حملات چه هست؟ چه دلیلی داشت ایران و ترکیه همزمان حمله کنن به این منطقه؟
والا این کار سپاه پاسداران جمهوری اسلامی کار فقط امروز و دیروزشون نیست. سال هاست که پیشمردان حزب دموکرات کردستان در اون مناطق مستقر هستن. سپاه پاسداران این توپ باران و موشک باران و از این کارا رو میکنه.
بله، ولی آیا این پاسخی به اون حمله هایی که یا تحرکات احزاب کرد که در اون مناطق مستقر هستن نبوده؟
میشه گفت پاسخ فعالیت های حزب دموکرات کردستان هستش، ولی شاید فقط بحث از فعالیت میکنیم، فعالیت منظور فقط فعالیت مسلحانه نیستش. اتفاقا بچه های ما تو مناطق بگیم فعالیت مسلحانه یا عملیات نظامی بر ضد سپاه پاسداران نداشتند. این برمیگرده به تحرکات به قول سیاسی و فعالیت های سیاسی و نفوذ حزب دموکرات کردستان در کردستان ایران. سپاه پاسداران از این فعالیت ها نگران هستش، جمهوری اسلامی از این فعالیت های ما نگران هستش. چه بسا الان فقط موضوع این توپ باران نیست. شما حتما خودتون میدونین که 2 سال پیش هم دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان مورد اصابت موشکای جمهوری اسلامی قرار گرفت.
حالا احزاب کرد و یا حزب دموکرات کردستان پاسخی به این حملات قصد دارن بدن در روزهای آینده؟
پاسخ ما عملیات نظامی نیستش، مگر اینکه نیروهای سپاه پاسداران نیروی زمینیشون اگه بخوان به هر حال تحرکی انجام بدن بچهای ما از خودشون دفاع کنن. ولی در حال حاضر ما سیاست حزب دموکرات کردستان این حملات جمهوری اسلامی را در واقع حملات تروریستی میدونیم. ما جواب عملیات نظامی و حرکات تروریستی سپاه پاسداران را با عملیات نظامی نخواهیم داد. ما همچنان بر فعالیت های سیاسی خودمون در داخل کردستان ایران ادامه میدیم و اجازه نمیدیم که سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی میدان فعالیت را برای ما مشخص کنند. اگر اونا دست به فعالیت نظامی بزنن حتما یعنی کاری کنن که ما هم دست به عملیات نظامی بزنیم. ولی هر وقت اگر ما به صلاح بدونیم از خودمون دفاع خواهیم کرد.
چرا حمله ترکیه و ایران همزمان شده؟ میدونیم که به هر حال ترکیه به دنبال زدن مقر پکاکا یا محل استقرار پکاکا در نقاط مختلف عراق هست که به ارتفاعات آلانه هم محدود نمیشد حملاتش و به مناطق مخمور و شنگال یا سنجار هم حمله کرده در روزهای گذشته که مناطق مسکونی هستند. علت این همزمانی چه است؟ آیا هر دو دارند یک هدف مشترک رو دنبال میکنن و دارن یک همکاری مشترک رو پیش میبرن؟
همکاری امنیتی و نظامی و گاهان سیاسی ترکیه با جمهوری اسلامی برمیگرده به سالها قبل. اینا همکاری خودشون رو به قول مخفی نمی کنن، همکاری مشخص و تعریف شده برای خودشون دارن و اینو به همیشه علنی اینو گفتن.
بله، جدا از این
روی این همکار کردن.
بله، جدا از این همکاری کلاسیک و جدا از این همکاری و ارتباط کلاسیکی که بین ایران و رابطه سنتی که بین ایران و ترکیه است، یا پروژه جدیدی یا یک اتفاق امنیتی در اون منطقه افتاده که ایران و ترکیه به طور مشترک دارن عمل میکنن در این زمینه؟
تا جایی که به ما برمیگرده هیچ اتفاق امنیتی نیفتاده، یعنی از طرف تا جایی که به حزب دموکرات کردستان برمیگرده.
منصور مروتی بود، عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان. باید اضافه کنم اطلاعیه حزب دموکرات کردستان در مورد این حملات در شرایطی منتشر شده که هنوز واکنشی از مقام‌های جمهوری اسلامی نداشتیم، وگرنه حتما مطرح می‌کردیم. از همراهی شما هم سپاسگزارم.